بسم الله الرحمن الرحيم ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما حول لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. چون در این سوره مبارکه یونس بسیاری از وعده‌ها و وعیدهای الهی مطرح شد، کفار طعنی داشتند و گفتند اگر این مسائل حق است چرا وعد و وعیدها عمل نمی‌شود، انجاز نمی‌شود؟ ذات اقدس الهی پاسخ داد که این جواب را باید خود مردم بدن، نه دین. دین مردم را آزاد گذاشته است. خدای سبحان اگر بخواهد به اجبار مردم را مؤمن کند می تواند، ولی این سودی ندارد و تأخیر نشانه بسلان اون وعده یا وعید نیست. این یک مطلب. مطلب دیگر این که مشیت الهی دو قسم از تکوینی و تشریعی در بحث دیروز گذشت. مطلب سوم این است که آزادی انسان هم دو قسم است، آزادی تکوینی و تشریعی. خدای سبحان بشر را تکوینن آزاد خلق کرد که هر راهی را خواست برود مختار است، لکن تشریعاً او را راه نمایی کرده است که همه راه ها یکسان نیست، پایان همه یک راه هم مساوی نیست. بعضی از راه ها کج راه هستند، بعضی ها مستقیم هستند. باید صراط مستقیم را بشناسد و برود، بیراه را کج راه را بشناسد و پرهیز کند. فرمود ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا. به رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم فرمود شما اصرار نداشته باشید که مردم مؤمن بشوند، اون ایمان سودمند است که روی اختیار و آزادی باشد. و اصرار شما به این صورت که ما شما را تسلی بدیم بگیم لا تذهب نفسک علیهم حضرات یا لعلک باخ اون نفسک علی آثارهم این نمی اول به حاضر حدیث اصفا که این آیات در نوبت دیروز اشاره شد، سودی ندارد. اگر بنا شد کسی او رو اجبار مردم رو بر ایمان اجبار کند، این خداست نه تو، بلکه از تو کاری ساخته نیست، از غیر خدا کاری ساخته نیست که در دلهای مردم تصرف کند، اونها رو به اجبار به ایمان بکشاند. ولو شاء ربک به مشیت تکوینی که اینها را الجاء بکند به ایمان، به آمن من فی الارض کلهم جمیعا. برای اهمیت مطلب هم کلمه کل ذکر شد هم جمیعا، منتها حالا از در اعراب یکی به صورت تأکید است یکی به صورت حال، برخلاف فسجد الملائکه کلهم اجمعون که هر دو به یک روال است، کل و اجمع هر دو به یک روال است. اما اینجا کل مرفوع است، جمیعا منصوب است، یکی حال است یکی مثلا تأکید است، ولی پیام هر دو یکی است. این افه انت تکرهو، تقدیم انت بر تکرهو با اون همزه و فا نشانه آن است که اصلا اکراه ممکن هست، ولی مکره فقط خداست. خدا میتواند اجبار کند ولی اجبار نمی کند. بشر را آزاد آفرید، فرمود ما این که ما نبتلیه او را میازماییم به قول حق من شافل یومن من شافل یک پر رو مانند یومن. و اینها هم طرفداران آزادی هم به آزادی تکوینی و تشریعی خلص میکنند. گاهی میگویند خدای سبحان بشر را آزاد آفرید و مولا اقراف دین و مانند یومن و از این بحری سو میبرند، یعنی بشر آزاد است نمیشه اونها را مجبور کرد. بله تکوینن آزاد است که هر راه را بخواد برود، چه راه بهشت چه راه جهنم. اما هادیان الهی انبیا اولیا علیهم السلام این را مأمور شدند که مردم را به هر وسیله‌ای هست از جهنم نجات بدهند. این بیان نورانی از امام باقر سلام الله علیه است که بلیت الناس علینا عظیمه، این دعوناهم لم یجیبونا و این ترکناهم لم یهتدو به غیرنا. ما یه ابتلا و آزمون سختی با مردم داریم، اونا رو دعوت میکنیم نمی آین، رها کنیم، راه غرضی نیست، این که نمیشه گفت بگذار تا بیفتد و بین از سزای خیش، اون حالا مراحل نهایی است، ولی ما همجور مردم رو رها بکنیم اگه یک راه دیگری بود بله، اما چون راه غیر از این نیست چیزی با مردم رها بکنیم. و این ترکنا هم لم یهدد رو به غیرنا، اینه که ما در زحمتی همیشه اینجا هم همین است. بشر تکوینن آزاد است اما تشریعن نقلن و عقلن آزاد است که بجهندن برادر، یا هم عقل میگوید نرو، هم نقل میگوید نرو، یعنی دین میگوید نرو. بنابراین بین آزادی تکوینی و آزادی تشریعی فرق است. بشر تکوینن آزاد است و تشریعن مأمور و مکلف. البته این تکلیف در حقیقت تشریف است، انسان مکلف نیست، مشرف است، چون همه این احکام به سود اوست. این چه نیست که باری بر انسان تحمیل بشود. اون سخن که انسان آیا حق دارد یا تکلیف، در حقیقت حق دارد، اما اون حق را ممکن است در اثر غفلت یا جهل و موضوع یا جا بهل حکم عمل نکند و شارع مقدس همون حق را به صورت باید تکلیفی به او تلقین میکند. باید نفس بکشی، باید غذا بخوری، آیا نفس کشیدن واجب از شرع یا نه؟ خب بله، این طور نیست کسی حق داشته باشد بگد من میخوام از هوای آزاد استفاده بکنم، میخوام نکنم، میخوام نفس نکشم، این طور نیست. غذا میتونم بخورم، میتونم نخورم، اینا حق انسان است، ولی همین حقوق به صورت تکلیف بیان شده. واجب است نفس بکشید، اگر نفس نکشید و مرد عذاب میشه. واجب است غذا بخوره، اگر غذا نخورد و مرد عذاب میشه. واجب است از نعمتهای الهی استفاده کند، نیاز بدن را تأمین کند، اگر عمدن این کار را نکرد و مریض شد و مرد معذب است. همه تکالیف به حقوق برمیگردد. بالاخره این چیزی نیست که باری بر بشر تحمیل میکنه، که بار دیگری رو ببره، بار خودش رو میبره و این بار به سود خود او هم هست. این طور نیست که بار دیگری رو ببره یا بار خدا رو ببره مازر، این طور که نیست. پس بشر تکوینن آزاد است، هر راهی رو میخواد برود مختار است، اما تشریعن آزاد نیست. اون آیات لا اکراه فی الدین، قل الحق من شاء فلیؤمن انا هدیناه النجدین اما شاکرن و امثال ذلک، اینا ناظر به آزادی تکوینی است. تا انسان هر راهی را که میرود یا به حسن اختیار یا به سوی اختیار، بالاخره کمال خود را دارد، حالا یا در طرف شقاوت صاحب میشود یا در طرف سعادت. ولی تشریعن عقل و نقل رو راهنمایی کردن که راه صحیح رو پی کنه. تبود ولو شاء ربک لآمن من فی الأرض کلهم جمیعا افأنت تکره الناس حتى یکونوا مؤمنین. و تبود به ما کارن نفسن، حالا اینا عرض میکنیم که این اون چنان که جناب فخر رازی اصرار دارد که این آیات رو بر جبر حمل بکند، این ناتمام است. ایشون بین تکوین و تشریع خلط کردن. اصل اکراه را قبول کرده، منتها این افعنت ناظره به این است که تو نمیتونی. یه وقت است که میخوام بگم که اتو کره الناس، آیا اکراه میکنی تو مردم را؟ این دلالت ندارد به اینکه اکراه ممکن است. این نمیتواند اکراه کند، اما دیگری میتواند اکراه کند یا نه، این رو دلالت ندارد. اما افعنت تکرهو، یعنی اصل اکراه ممکن است، ولی اون کسی که مکره است آیا تویی؟ یه وقت است که انسانی چیزی رو تو سنگ رو تو بیابان پیدا کرده، اگه این سنگ مال کیه؟ اما یه وقت است نه، یه سنگ است در یه جایی که براخره پیداست که وسیله یه هم وسیله نقلی از جایی آمده، این هم بگن مال جنابالی است، این مال جنابالی است، یعنی سنگ صاحب داره، اون صاحب شما یا دیگری. ما هم در تعبیرات عدمی اون فرق میداریم. این سنگی تو بیابونه نمیگه مال جنابالیست یا نه، معلوم مال کسی نیست. اما یه سنگی که از جایی آمده توی چی و کوه برزن هست، میدونیم صاحب داره، اما نمیدونیم صاحبش زیده. میگیم آیا زید صاحب اینه؟ این افعنت ناظر به اینه که آیا جنابالی اکراه میکنی؟ یعنی اصل اکراه هست، ولی تو اکراه نمیکنی، خدا اکراه میکنه، که خدا هم میتواند لیکن اعمال نمیکنه این رو، چون کمال نیست برای بشر. افعنت تو کنون ناسد تا یکن امیدین در جریان کفر هم همینطور است، ایمان و کفر هر دو اینطور همون که ایمان عبارت از آن است که انسان وارد در حس الهی بشود، کلمت لا اله الا الله، حس این لا اله الا الله در حقیقت همون ایمان است، به دلیل اینکه به شروطها و عدم شروطها وقتی توحید باشد و ولایت باشد همه مسائل حل است. کلمت لا اله الا الله حس این قلعه است، این دژ است. اگر کسی بخواد وارد این دژ بشود باید به اذن دژبان باشد، لذا فرمود به این که به ما کان نفس لن تؤمن الا باذن الله. کسی بخواد وارد در این قلعه بشود، در مأمن وارد بشود، تا خدای سبحان اذن نداد کسی نمیتواند. این اذن اذن تکوینی است، اذن تشریعی که بار آمست و دعوت کرد، همه را دعوت کرد که فرمود شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدا للناس. این تعبیرات یا ایها الناس یا ایها الناس اتقوا النار و وقودها الناس والحجاره فاتقوا کذا اتقوا کذا اعملوا کذا اقیموا کذا، این دعوت عمومی است، بار عام است که فرمود بیا تو قلعه، بیا تو مأمن. این اذن تشریعی است، نه تنها اذن است، امر است، واجب است. اگر کسی به سوی اختیار خود نرفت عقاب می شود. فوق اذن است، امر است، تشریع. اما حالا اگر کسی بخواد این توفیق رو پیدا کنه تا خدای سبحان این نعمت را و این توفیق را عطا نکند، کسی نمیتواند وارد این قلعه بشود. خدا این توفیق را به خیلی ها داد، فطرتاً به همه داد، هیچ کس را از این نصاب لازم توفیق محروم نکرده است. چون انسان گرچه از نظر بینش هم بد و میفهمه هم خوب میفهمه، فالهمها فجورها و تقواها، و اما از نظر گرایش این چه نیست که یکسان باشد، هم نسبت به بد گرایش داشته باشه هم نسبت به خوب. انسان فطرتاً به طرف خوب گرایش داره، این چه نیست که هم به طرف گناه گرایش داشته باشه هم به طرف صدا، هم اطاعت هم عصیان علی صدا، این طور نیست. از نظر مسئله بینش به علم یکسان هم فجور رو میفهمه هم تقوا رو، فالهمها فجورها و تقواها، ادونست که تقوا رو خوب بفهمه، فجور رو بد بفهمه یا کم بفهمه، نه، بدی رو هم به خوبی میفهمه بده، خوبی رو هم به خوبی میفهمه خوب. این مال بینش. اما گرایش، کشش، این اصلا طرف خوبی خلق شده است. فاقیم بچه که دین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها، این گرایش فطری به طرف خوبیه. هیچ بچه طبعا دروغ نمیگه مگر اینکه با شوخی و غیر شوخی کم کم دروغ یادش بدن، خلاف هم همینطور. بشر طبعا به هر دو طرف مائل نیست، فقط به طرف خوبی مائله، ولی شهوت داره، غضب داره، اما شهوت هم دوتا مصداق داره، غضب هم دوتا مصداق داره، هم به طرف حلال هم به طرف حرام. این چیزی نیست که این یکسان به طرف معصیت مائل باشه، این چیزی نیست. مشتهای او هم مصداق حلال داره هم مصداق حرام، مورد غضب او هم مصداق حلال داره هم مصداق حرام. غضب به جا میشه دفاع مقدس 8 ساله به مانندان که نعمتی است، که غضب چیز بدی نیست، بی جاش میشه محرم. فطرتاً بشر به طرف فضیلت یک گرایش داره، نه سر دوراه. اگر شهوت دارد، اگر غضب دارد، شهوت حلال حرام دارد، غضب حلال حرام دارد، ولی این به طرف اون قسم حلالش گرایش دارد، بقیه دیگه شهوت کاذب است و غضب کاذب. پس بنابراین ذات اقدس الهی تشریعاً همه را امر کرده، مافوق اذن بر همه واجب کرده که وارد این قلعه بشوند، به حسن الهی راه پیدا کنند، به ایمان بیاورند، و اون نصاب لازم را هم به همه داده است. اما بخش سوم، اون گرایش زائد، اون فیض جدید، اون رو تا مجدداً ذات اقدس اعلام به کسی ندهد بهره کسی نخواهد شد، خودش نمیتونه پیدا کنه، چون داخل ما بکن من نعمتن فمن الله. این که کسی بگوید خدا ناکرده بگد من 30-40 سال درس خوندم، خودم زحمت کشیدم عالم شدم، یا خودم زحمت کشیدم این مالو به دست آوردم، این هم حرف قارونه، این دیگه حرف موحد نیست. اگر کسی بگوید من خودم زحمت کشیدم پیدا کردم، خب او هم همین حرف زد، خب انما اوتیت و علا علم اندی، مگر قارون غیر از این بود؟ مگر بیش از این بود؟ خب من خودم زحمت کشیدم پیدا کردم. این من خودم زحمت کشیدم پیدا کردم آیه ما بکن من نعمتن فمن الله را ندیدن است. خب خیلی ها زحمت میکشن پیدا نمیکنن، و خود زحمت، درک این کار، توفیق این کار، قدرت این کار، همه نعمت است، مشمول این آیه است ما بکن من نعمتن فمن الله. بنابراین ما همیشه در کنار سفره خدا نشستیم و همواره به دهگاریم، اینطور نیست که چیزی از خودمون داشته باشیم. فرمود کسی بخواد وارد این قلعه بشود، اینم توفیق الهی است. و ما کامل نفس ان تؤمن الا باذن الله. حالا این آیه که روشن شد، چندین خلطی که جناب فخر رازی به اون مبتلا شدن عرض بود، این درباره ورودی در این قلعه امن، اینی که درباره ولایت است امیر سلام الله علیه باشد که ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، نه یعنی در نظام هستیم و دو تا قلعه داریم، دو تا دژ داریم، دو تا دژبان داریم، یه دونه قلعه است، یه دونه دژ است، یه دونه دژبان است، منتها در ورودی داره، اون دالان ورودی داره. اینی که بوجود مبارک امام هشتا فرمود به شرطی ها و به شروطی ها و انمی شروطی ها، این را قبل از وجود مبارک امام هشتا از علم دیگر هم رسیده است، از وجود مبارک امام باقر علم دیگر هم رسیده است که ما شروط این دژی، یعنی شما بخواد وارد بشید بالاخره یه ورودیه داره دیگه، یک دالان ورودی داره دیگه، ما دالان ورودی هستیم، بیراهه برید راه نیست. اگر ما رو حساب بگیریم پیغمبر، همه ما این 13 نفر باب این مدینه علمی، فرق ندارد او مدینه علم است ما باب، او رو بخواد حساب بکنید در وجود مبارک پیغمبر را که ما هم در خدمت او هستیم علیه السلام، او باب این حسنه، یعنی ذات اقدس اله که فرما کلمه توحید حسن من است، این حس برقیه در این داره دیگه، درش علی و اولاد علی، یعنی پیغمبر و آل پیغمبر علیه السلام، یعنی این 14 معصوم که طبق بیان نورانی زیارت جامعه نور واحدن، این نور واحد در ورودی بالاخره. خب دو تا قلعه نیست که قلعه ولایت جدای از قلعه توحید باشه، اوی دستگاهی باشه جدا و دستگاهی باشه جدا، ولی که شرط که یه پیمان مستقلی نیست، این وابسته است به اون مشروط، قبول اون قلعه، اون حس مشروط به ولایت است، نه اینکه ما یه حس جدایی داریم. و این به شروطی ها و علم شروطی ها که از علم مسلم خیلی رسید، تا رسید به وجود مبارک امام هشتم سلام الله علیه مجمعین، این بیانگر اون حدیث شریف است که ولایت علی ابن ابی طالب حس. خب پس اگر کسی بخواد وارد این قلعه بشه، مهمان بشه، این یک توفیق جدید میخواد. پس این شروع سبخشه، دعوت عمومی، اذن فطری، اذن زائد به توفیق عملی، که انسان که آمد اون گرایش ها رو به هم نزنه. این بخش اول آیه، یعنی صدر آیه، زیر آیه مقابل ایمان را ذکر میکند، اما این چیزی نیست که کفر بتواند در مقابل ایمان باشد، که مثلا ایمان اونه کفر اینه، در حد پایا پای هم باشن، مزامله هم باشن و همتای هم باشن. تعبیرات قرآن کریم هم در باره ایمان و کفر خیلی فرق میکند، ایمان رو همیشه بالا ذکر میکنه، کفر رو پایین ذکر میکنه، برای او درجه است، برای این درجه است و مانند هم. اینجا ملاحظه فرمایید، فرمود و ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله، اما دیگه نفرمود و ما کان لنفس ان تکفر الا باذن الله، اینجور نفرمود، بخش همون مطلب است، همون مطلب است. اما کفر که اذن نمیخواد، خب کسی نخواد بیاد که اذن نمیخواد، آمدن در قلعه، آمدن و مهمان شدن اذن میخواد، تمرد و تنمر و نیامدن و قهر کردن که اذن نمیخواد. اذن تکوینی شمیل است، فقط اذن تکوینی عبارت از پدیدی است، و کذالک یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون. خب پس اینجا دو مطلب در قبال اون دو مطلب است. پس ما چهار امر داریم، یکی ایمان در قبالش کفر، یکی مؤمن در قبالش کافر. در برابر ایمان این امور چهارگانه را گاهی به این صورت ذکر می‌کنند که مؤمن عاقل است و کافر مجنون است، دیوانه است، لایعقل است. ایمان انجام گاهی اینجور ذکر می‌کنند، این میشه کتاب عادی. گاهی ایجاز معجزانه است، یعنی متنی حرف می‌زنند و معجز بودن را با این ایجازش تبیین می‌کنند. وقتی انسان در خدمت قرآن باشه میفهمه به این که این دو امر که در مقابل اون دو امر است، معلوم میشه اون دو امر چیز دیگه است. بیان ریالش اینه، اگر فرمود رجس را خدا بر لایعقل میفرستد، معلوم میشه کفر رجس است، پلیدی است، قهرن ایمان طهارت است و مؤمن طاهر است. که فیه رجالون یحبون ان یطهر، یک دو تقابل. و چون کافر لایعقل است، مؤمن عاقل است، چون عقل معابد به الرحمن و اکتسب به الجلال است، اون این نور را دارد. کافر لایعقل است و مجنون است و جنونش در قیامت ظاهر می شود. این دو مطلب، این دو مطلب از بخشای ادبی این آیه در می آید. بحث سوم، مطلب سوم این است که تعلیق هوش مشعر به علیت است. خب سوال، ذات اقدس الهی چرا این پلیدی را و رجس را، اگر می فرمود ما بر کافر رجس را حاکم کردیم، اومد این سوال می شود که میشه جبر، ولی نه فرمود کذالک یجعل الرجس علی الکافرین، فرمود علی الذین لا یعقلون. فعل را به اینا اسناد داد و از اینها سرب کرد، یعنی اینها به سوی اختیار خودشون آمدن، آمدن نمیخوان بیندشان چیز بفهمن. یه وقت اسم بگیم بر مجنون رئیس میکنن، خب این مکلف نیست. اما وقتی که میگیم افلا یعقلون، افلا یتدبرون، افلا یتفکرون، افلا یتعملون و مانند اون، یعنی اینها به سوی اختیار خودشون فکر نمیکنن و تعمل نمیکنن و می توانند به حسن اختیار خودشون تدبر کنند، تعقل کنند و مانند اون. وقتی فرمود کذالک و یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون، یعنی این جواب اگه اون سؤال مطلوبی باشد، این جواب سؤال مقدر است. خب چرا ذات اقدس الهی پلیدی را بر اینها می فرستد؟ می فهمد آخه این عاقل نیستن، ما هرچی میگیم پیکنی فکر نمی کنند. بعدم در بخش دیگر این رو توضیح داد که رجسی امر وجودی نیست که ما بفرستیم، ما اینا رو با حال خودمون رها میکنیم. این تو بخش اوائل سوره مبارکه فاطر بیان کرد که ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک و ما یمسک فلا مرسله. این آیه که در اوائل سوره مبارکه فاطر است شاید ده ها بار اینجا مطرح شد، که این از محکمات این بخش از قرآن کریم است که خدای سبحان هرگز کسی را گرفتار نمی کند، بلکه اون لطف خود را از این می گیرد، او را به حال خودش رها می کند. خب اگر لطف خدا گرفته بشه، انسان به حال خودش رها داشته بشه، انسان فیض از کجا بگیره؟ اینی که لا تکلی لا نفسی تر خدا این یعبدا، یه چیزی خدا به انسان بفرسته به عنوان رجس و زلالت و امثال ذلک نیست، اون فیض خاص خود را امساک می کنه. و ما یمسک فلا مرسله، بخش اولش این است که ما یفتح الله للناس من رحمتین فلا ممسکه، در این را که خدای سبحان بخواهد بر اساس رحمت بروی کسی باز کند، هیچی نمیتونه ببند. حالا اگر اون در رو باز نکرد، این باز نکردن که امر وجودی نیست، این لطف نمی کند. چندین بار لطف کرد، فیض داد، دید این شخص نبذو کتاب الله ورا ظهوره، چندین بار خدای سبحان فیض میفرستد به عمدن آلمن آمدن این شخص بی اعتنایی کنه، بعد فیض خودش جذب کنه. دیگه کسی هم نیست که این در رو باز بکنه. وقتی انسان از فیض الهی محروم شد، خودش از تو نیازهای خودش، کسی که نمیتونه نیازه او رو برطرف بکنه. خب همون و کذابه که ید علو ریسه عدل لدین لا یعقلون. پس این تعلیل روش بر وسوس یک، اون کفر به صورت ریس و پلیدیس این دو، و اذن ذات اقدس اله در باره کفر کافران بازگشتش به این است که اینا رو با حال خودش رها کرده، سه. اون وقت در اون آیاتی که در سوره مبارکه نور به مانند آن است که اگر فضل خدا نبود هیچ کدام شما اهل طهارت نبودی، بر اساس این است که بالاخره طاهر شدن، مؤمن شدن، عالم شدن، عاقل شدن نعمت است دیگه، امر وجودی است و نعمت است. هر امر وجودی باید به ذات اقدس اله منتهی بشه، هر امر نعمتی باید به ذات اقدس اله منتهی بشه. اومد کفر و معصیت و سایر نقصان ها که نقص و عیب و عدم برمیگرده، اینکه به ذات اقدس اله منتهی نمیشه. این منشأش همین جهل خود انسان است و سوء تدبیر خود انسان است و امثال ذلک. یه که اون نداره که تو روایات ما هست، ائمه مستند فرمان تو روایات اسلامی هست که آخر و من یشفع ارحم الراحمین دیگه. منتاز ذات اقدس اله از کی شفاعت میکنه؟ شرایط شفاعت چیز خود خدای سبحان میدونه. برابر این که رحمت خدا بیش از رحمت های دیگر، چون او ارحم الراحمینه دیگه. ولی ارحم الراحمین بود، سعی رحمت او، سعی لطف او بیش از هر موجود دیگر است. از اول از اینجا شروع میشود، لا شفیع عنده من التوبه، هیچ شفیعی سودمندتر از توبه نیست. بعد به شفاعت اولیا و انبیا علیه السلام، تحریات علیه السلام، اینا شروع منتهی میشه تا برسه به آخر من یشفع ارحم الراحمین. بله، خدای سبحان بخواهد ببخشد کسی که نمیتواند جلوی و لطف او را بگیرد، که ولی خودش فرمود من از مشرک نیم بخشم.
اما اگر خدا میگیری را از بهش درداشت
نه، اونها چه روایات تینت و امثال اونها و چه ادله دیگر، همه اینها در حد اقتضاست، چه در بخش منفی چه در بخش مثبت. اونجا که دارد کسانی که ناپاک زادن ایمان نمی آورن، یعنی ایمان آوردن و بهش رفتنشون سخت است، نه اینکه مجبور به کفرن و مانند آن. در جریان کفرم همین طور است. این کار کار وجودی است و منشأ این کار وجودی هم یعنی کفر و معصیت و اینها هم نقص خود این شخص است، و نقص این شخص هم بعد از آن است که چندین بار ذات اقدس اله فیض رو به او داده که او راهنمایی بشود. او عمدن نبز و کتاب الله برای ظهورم جز این گروه شد، بعدا او رو بهار خودش رها کرده. وقتی بهار خودش رها کرده اون کار بد انجام میده، نه اینکه خود این نپذیرفتن ما موظفیم که بپذیریم. ترک این وظیفه خودش باعث بروز در جهنم است. موظفیم این وقت هست کسی چارت خلاف هم کناش زعیم بکند، این وقت هست نه نمیپذیرد. همین نپذیرفتن این چنین نیست که عدم محض باشد، این عدم ملکه است و فعل اختیاری است، فعل اختیاری است. تصدیق کردن، تکذیب کردن، قبول کردن، نقول کردن، همین افعال اختیاری است. این چیه نیست که رفتن فعل اختیاری باشد، نرفتن فعل اختیاری نباشد. که حالا کسی مکه نرفته، خب اقاب میکنند برای این که رفتن واجب است، او ترک واجب کرده، نه نرفتن حرام باشد. این شخص دو تا اقاب بکنند، مکه نرفتن که حرام نیست، مکه رفتن واجب است، ترک واجب اقاب دارد دیگر. ترک صلات اقاب ندارد که امر عدمی باشد، که ترک صلات حرام باشد فعل صلات واجب. این شخص دو تا اقاب بکنن، یکی این که اون فعل انجام نشده، یکی این که ترک شده. این ترک صلات حرمتش برای این است که واجب ترک شده. این شخص مکلف بود با حسن اختیار خود این فعل رو انجام بده، این کار رو با سوء اختیار خود نکرد، برای همین معاقب می شود. خب پس اون چه در سوره مبارکه نور مانند آمده آیه 21 سوره نور که لولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احدن، برای همین است بالاخره هر کی تزکیه کرده تعلیم پیدا کرده به جای رسیده نعمتی است دیگه. این نعمت ما بکن من نعمت فمن الله، در حد اقتضاس نعمت تامه. هیچ چیزی انسان را به حد علت تامه نمیرساند، طوری که اختیار را از انسان بگیرد، چه در طرف فضیلت چه در طرف رذیلت. اگر گفته شد ناپاک زاده کمتر توفیق پیدا میکند، یعنی بر او سخت است، نه اینکه محال است. تکلیف هست، اختیار هست، آزادی هست، منتها بر او سخت است. در هیچ موردی اختیار از انسان گرفته نمیشود. اما جناب امام رازی اصرار دارد که این را بر جبر هم کنند، که اگر خدا بخواهد میتواند، چون خدا نمیخواهد پس بنابرای اینا ایمان نیاوردن. و از اون طرف هم سوال بکنید بگی خب اگر اینها مجبورن در کفر، چرا خدا عده رو جهنم میبرد عده رو بهشت؟ این لا یسالون ما یفعل و هم یسالون. اون آیه نورانی سوره مبارکه انبیا که معنای دقیقی دارد، اینو به یه سبک دیگری معنا کردن. چون که این اشاعره که جناب فخرازی از همین گروه هست، منکر اصدق و عقلی هست، این به ما کانان نفس ان تؤمن الا به اذن الله را، این نفی را نهی گرفته، نهی شرعی گرفته. نه کسی، هیچ کسی حق ندارد قبل از اینکه خدا دستور بده ایمان بیارید ایمان بیارن، چون منکر اصدق و عقلی هست. یعنی میگن عقل چیز را به عنوان حسن درک نمی کنه، عقل چیز را به عنوان قبیح درک نمی کنه، عقل منهای نقل بایدی ندارد، عقل منهای نقل نبایدی ندارد. پس حالا کسی خدا را شناخت، حالا اشتغال به معرفت خدا به شکر خدا و مانندان داشته باشد لازم نیست؟ بله، اگر دینی آمد و پیامبری آمد و دستوری داد که شما خدا را بشناسید و بو ایمان بیارید و در برابر نعم شاکر باشید، بله برسان لازم است، بدن لازم نیست. این اثر سوء اون انکار حسن و قبح عقلی است. اون حسن و قبح عقلی را منکر شدن باعث است که این آیه نورانی که معنای لطیفی دارد این نفر به صورت نهی بگیرد. بعد بگید هیچ کسی بدون دستور شرعی حق ایمان ندارد، و ما کار نفسه، در حالی که ناظر به تکوین است و هرگز منکر اون حسنق به عقلی نیست. چه این که اصل این کار که ایمان آوردن یا ایمان نیاوردن امر قلبی است، قلب در اختیار مغلب القلوب است ولا غیر، و این کار طهارت است و نصیب هر کس نخواهد شد. اگر کسی بیراه رفته است، خدا توفیق را از او میگرد. وقتی توفیق از او گرفت، هر چه معجزه ببیند باز ایمان نمی آورد، چون که آیه 96 و 97 همین سوره مبارکه یونس قبلا بحث شد که ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آيه. هر معجزه هم که بیاد اینا ایمان نمی آورند، مگر که حتی ایار بار عذاب علی. چون که در آیه 111 سوره مبارکه انعام به همین صورت آمده است، ولو اننا نزلنا عليه الملائكه وكلمه الموتى و حشرنا علیهم کل شیء قبلا ما کانوا لیؤمنوا الا ان یشاء الله ولکن اکثرهم یجهلون. اگر فرشتگان برای اینا نازل بشوند، مرده ها زنده بشوند، رو در رو با اینا سخن بگویند و هر چیزی را که از دست دادن محشور بکنیم در مقابل اینا قرار بدیم، تا خدا نخواهد اینا ایمان نمیارند. این فخرجان فخرازی این آیه هم دلیل بر جبر گرفته، در حالی که نازل به مشیت تکوینی است. الحمدلله.